ما هم جبران خدمات هست، یعنی به اصول اولیه توجهی نمی‌شود چه برسه به جبران خدمات. درد دل این شهروند عزیز هست. آقای دکتر با سر تایید کردن، شما ندیدید ولی من دیدم.
راهکار اینه که خب یه ذره باید زمان بذارن بگردن اون به قول اون کارفرمایی رو پیدا کنن که شرایط بهتری رو براشون فراهم کنه.
درست. امین قادر از کرج، درود بر شما. نظر آقای دکتر رو بپرسید در مورد نزدیک بودن محل سکونت و محل کار که به نظر من باعث افزایش بهره‌وری در محیط کار خواهد شد. روزانه 2 تا 4 ساعت زمان رسیدن افراد به محل کار و منزل هدر میره.
کاملا درست میفهمم. من اینو به تجربه دیدم. همین امروز که من کرج بودم، یه شرکتی بود برای تو بحث تو این مرکز نوآوری، واقعا افرادی که ساکن کرج هستن و میان انقدر، یعنی گفتم یکی دلایلی که یعنی اونا ابراز می‌کنن، یکی دلایلی که این شرکت رو انتخاب کردن وجود این دفتر این شرکت در کرج هستش. و چون قبلا همین شرکت دفترش تو تهران بود، خیابون مزدارم، الان که اومدی کرج انقدر بچه‌ها ابراز رضایت می‌کردن که حتی حاضر بودن که اون بحث جبران خدمات یه ذره پایین‌تر باشه ولی اونجا باشن. دقیقاً
0924-2219 شون فرمایند که آقای دکتر شناخت اشخاص مهم هست جهت استخدام، تا اونها رو در جای مناسب خودشون در تولید یا مجموعه خدماتی بگماریم. و می فرمایند که باید از برنامه طراحی شده خود در محیط کار اصلا عقب نمونیم و پیش روی خودمون رو نگاه کنیم و پیش رو هم باشیم. توانایی این 0924-2219 رو گفتن، توانایی ها و درونگرا یا برونگرا و خلاقیت اشخاص رو باید تشخیص بدهیم جهت استخدام نیروی انسانی. خب بیشتر معطوف شد ذهنیت شما دوستان عزیز به سمت گزارش هایی که از خانم علاقه من پخش شد و اون عزیزانی که پیرامون جذب استخدام با ما گفتگو کردن. ما پیرامون مدل های جبران خدمات هم داریم با شما صحبت میکنیم، زمین که شما میتونید از هر زاویه که تمایل دارید به مدیریت منابع انسانی نگاه کنید و دغدغه هاتون رو با ما در میون بگذارید. آقای دکتر سنقری راهکارهای لازم رو در اختیار شما قرار خواهند داد. سامانه پیام کوتاه 3036-37. حسن سالاری از بندر عباس: آقای دکتر به شما سلام کردم و میفرمایند که چرا حقوق خانم ها تا مرد ها متفاوت هست و به نظر میرسه که حقوق خانم ها کمتر از آقایونی هست که در یک مجموعه کاری و همراه با هم دارن کار میکنن. اینطوره؟ من تا الان نشنیدم رو.
طبق قانون که اینجوری نیست، ممکنه بعضی از سازمان ها این بیعدالتی رو اجرا کنن ولی قانونن و عرفن و اون چیزی که من حداقل مشاهده کردم کمتر اینو دیدم واقعیتش.
مثلا ندیدم.
منم ندیدم. این وجود داره که خانم ها اصطلاح میگیم سقف شیشه‌ای برای رشد کردن در بعضی سازمان تا یه حدی میتونن رشد کنن، دیگه به مقام خیلی بالا نمیتونن. این خیلی غیر طبیعی نیست، خیلی عرفه به یه نوعی تو بعضی از سازمان ها. ولی این که یه خانم و یه آقا با مشخصات یا از شایستگی های یکسان ناعدالتی باشه بین حقوق دستمزدشون، من کمتر دیدم واقعیت.
منم همینطور. آرزویی هستم از تهران. درود بر شما دکتر سنقری. درباره سهامدار کردن نیروی انسانی و اینکه در کشور ما چقدر کارایی داره و مشکلات و مزایا هم توضیح بفرمایید.
خیلی سیستم فوق‌العاده‌ایه، فقط یه شرط و شروطها داره اصطلاحاً. معمولا توصیه شده شما اگه بخواید این کارو انجام بدین، بهتر است که به جای اینکه ایشون رو تو شرکت فعلی خودتون سهامدار بکنی، استدن یه شرکت خواهر یا یک شرکت کوچیک‌تر، حالا بهش میگیم سیستر کمپانی یا شرکت خواهر، تأسیس بکنی و این فرد رو مثلا اونجا مدیر عامل بکنی یا عضو هیئت مدیره بکنی که تلاش بیشتری داشته. مثلا یه درصدی معمولا بین 10 تا 20% حتی سهام میدن به اون فرد که وارد اون سازمان جدیدتر میشه که زیر مجموعه همون سازمان مادر یا اصطلاحاً میگم دیگه شرکت‌های مادر تخصصی یا اصطلاحاً هلدینگی. این کارو معمولاً انجام میدم و من خب تجربه چند ساله‌ای که تو حوزه منابع انسانی هستم دارم، فوق‌العاده میتونه این مثبت ثمر باشه.
تشکر کنم. خب برخی از مخاطبان عزیزمون پیامکایی که ارسال میکنید انگلیش هست، یعنی نمیدونم باید بشینم و خیلی وقت بگذارم اینها رو ترجمه کنم. محبت کنید فارسی پیامکاتون رو ارسال کنید به سامانه پیامک 3036-37 چون فرصت نداریم برای این مسئله، و اسم شریفتون رو هم بنویسید تا من یک نگاهی به سامانه پیامکی خواهم انداخت تا سوالات تکراری نباشه چون زمانمون هم زیاد باقی نموده از زمان برنامه. آقای دکتر، خواهی خواهش میکنم در مورد اهداف جبران خدمات هم یک توضیح مختصری بفرمایید. من متوجه شدنتون نشدم. این موضوع خاصی هست بفرمایید.
نه هم گفتم بریم سراغمون که فرمودیم.
خواهش میکنم.
اهداف جبران خدمات، بزرگترین هدف جبران خدمت، خب یکی بحث این که افراد به هر حال یه سری خزینه های در زندگیشون دارن که خب اون از همه مهمتره. اصطلاحا باز بریم تو اون هرم مازلو، باید که اون نیازهای فیزیولوژیک و نیازهای امنیتیشون رو برآورده بکنن که این خب اصل داستانه. بخش دوم بحث انگیزه است، خصوصا انگیزه های مالی و انگیزه های روانی که ما با کمک جبران خدمات میتونیم انگیزه افراد رو در داخل سازمان بیشتر بکنیم و وقتی انگیزه آدم رو بیشتر بشه، بهره‌وری کل سازمان هم افزایش پیدا میکنه. ما اگه انگیزه در آدم‌ها ایجاد نکنیم، انگیزه، من همیشه میگم مثل مکمل بنزین برای ماشین، برای ماشینایی که نیاز به مکمل دارن. ماشین بدون مکمل هم حرکت میکنه، مثلا این ماشینایی که برای خوادت توربو اینا دارن. اما بعد از یه مدتی دچار فرسودگی میشه اون ماشینه. یعنی اگه ما جبران خدمات نداشته باشیم که باعث انگیزه نشود، بعد یه مدتی فرد دچار فرسودگی شغلی میشه، بهره‌وریش کاهش پیدا میکنه و از چرخه سازمان خارج میشه اون فرد.
خب دوستان، این رو به ما بگید که کجا کار میکنید و اینکه چقدر کارفرمای شما به موضوع جبران خدمات در مجموعه کاری شما اهمیت میده و این رو هم تا حالا یاد گرفتین از آقای دکتر سنقوری که جبران خدمات به شکل مستقیم و غیر مستقیم انجام میشه و اون مدل مستقیمش که مالی و ریالی هست، پرداخت هزینه های اضافه کاری یعنی پولی هست، پرداخت پاداش و قدردانی، پرداخت درصدی از فروش و تقسیم سود در محیط کار رو شامل میشه و اون بخشی که غیر مستقیم هست و غیر مالی هست هم مشارکت رسمی کردن کارمندان که باعث ایجاد دلخوشی در نیروی کار میشه، بهره‌وری او رو افزایش خواهد داد و همه این منافع برمیگرده دوباره به مجموعه کاری شما. ارائه افتخارات شغلی، اگر کاری انجام دادن لوح تقدیری بهشون بدید، جایی ازشون تقدیر و قدردانی بشه، تامین امنیت شغلی و تفویض مسئولیت. اگر یک نیروی دارید که کاراست، توانمند هست، مسئولیتی رو به او بسپارید و ازش تقاضا داشته باشید که بیشتر در خدمت مجموعه کاری شما باشد. شما در کجای حالا کدوم بخش خصوصی یا دولتی کار میکنید و کارفرمای شما چقدر اهمیت میده به جبران خدمات و مالی یا غیر مالی توجه میشود یا نمیشود؟ سامانه پیام کوتاه 3036-37. خب یک تعریفی هم آیه دکتر داشتن. آیه دکتر، راستی یکی از مخاطبانمون سوال کردن که ابتدا من هم پرسیده بودم این رو، یعنی قرار بود که به این مسئله بپردازیم اما چون عبور کردیم ایشون سوال کردن. آقای خانم رنجبر از تهران هستن، میفهمن که در مورد تفاوت پاداش و جبران خدمات توضیح مختصر بده.
بله خواهش میکنم. ببینید اینجوری بگیم، ما اون قسمتی که ما میگیم ریالیه دیگه، یعنی جبران خدمات ریالی، یه بخشیشون جبران خدمات میتونه به صورت دستمزد باشه، یعنی حقوق دستمزد باشه، یه بخشی پاداش باشه. پاداش یعنی چی؟ پاداش یعنی که تعریف دقیق پاداش اگه من بخوام بگم، پاداش عبارت است از همون چیزی که تعریف کردیم،
یک جایزه که در ازای
عملکرد خروجی، در ازای خروجی
عملکرد مثبت. درسته،
یعنی قرار نیست پاداش به همه پرسنل سازمان بدیم.
مقطعی هست.
مقطعی هستش. بهترین حالت اینه که پاداشه زمان مشخصی نداشته باشه. چون اگه زمان داشته باشه دیگه بعد از یه مدت دیگه اون انگیزه از بین میره. یعنی پاداشه رو باید خود صاحب کسب و کار بر اساس اون در حقیقت خروجی خاصی که افراد، برای همه افراد یه چیزی دارن دیگه، یه شرح شغلی دارن. اگه کسی خارج از اون شرط شغلی کار فوق‌العاده‌ای انجام بده، این پاداشه باید بهش تعلق بگیره.
در حالی که
جبران خدمات چیزی که باید سازمان بده که خب خیلی وقتا یا نمیده یا انقدر کم میده که دیگه اصلا انگار اصلا نداده اصلا این پول رو.
یعنی مقطعی نیست و مستمر هست.
مستمر هست و کاملا مشخص زمانش و در یعنی اون دوره زمانی مشخصی داره جبران خدمات.
خب به خانم مریم هم تقاضا کردم تا در خصوص نیاز به تعادل، تعادل بهتر بین کار و زندگی که چگونه باید ایجاد بشه و توضیح بدید.
به ببینین یه مفهوم خیلی جدیدی این داستان تعادل بین کار و زندگی تو هم بحث نگه داشته، یعنی در ربط به جبران خدمات داره، یعنی به حال یه مفهوم جدیدی که خیلی الان
تو موضوع کلن شمال با مدیریت منابع انسانی هست، تو سوالات به دست ما برسه ما هم راهکار در اختیار میگذاریم و میتونن دوستان ما از هر زاویه که تمایل دارن به دغدغه‌هاشون نگاه کنن.
به جبران خدمات ببخشید، بحث تعادل بین کار و زندگی یه بخشی رو خوب کارفرما باید خودش رعایت کنه، اما من خود کارمندم باید همین، یعنی من خود کسی که داره کار میکنه خودش هم باید اینو رعایت بکنه. ببینید، یعنی اون زمانی که من دارم کار میکنم دیگه وقتی رفتم خونه به زندگی شخصی خودم بپردازم. خیلی از کارمندا، خیلی از کارفرماها این اون زمان شخصی دیگه دقیقاً براشون وجود نداره. یعنی خونم که میرم باز دوباره گوشی دستشونه، موبایل دستشونه، دارن کارهای سازمان انجام میدن یا لپتاپ شرکت رو برمی‌دارن میبرن خونه. خب این کار غلطه.
درسته.
مگه یه چیز خاصی باشه، مثلا قراره بفرست طرف مثلا حساب داره، قراره فردا صورت‌های مالی یا صورت مالیاتی رو بده، استثناءن یه هفته ببره خونه مثلا لپتاپش کار مثلا اون مالیاتی رو انجام بده. اما اینکه یک فرد، یک کارمند، یک کارفرمایی تقریبا 24 ساعت یعنی تو سازمانی که داره کار میکنه منظرم میره کار سازمانو میبره منظر، این دیگه میشه عدم تعادل بین زندگی و شغل که متاسفانه بعضی از کارفرماها اینو تشویق میکنن، میگن چقدر این نیروی انسانی من خوب فوق العاده است. مثلا سن قول میگم چرا، میگه ببین خونم که میره دغدغه کارو داره. میگم اتفاقا این هم به خودت صدمه میزنم به سازمان. این فرد دوچار فرسودگی شغلی میشه. میگه چرا؟ میگم به خاطر این تعادل بین زندگی کارش برقرار نکرده. پس وقتی من میرم خونه بجز استثناءاتی باید سعی بکنم که به همسرم، به فرزندانم، به پدرم، به مادرم، حالا اگه مجرد به پدر مادر و دوستانش، اگه متعرض به همسر و فرزندانش زمان بده، بالاخره اونا هم نیاز دارن به این قضیه. پس خیلی مسئله مهمیه و باید ما رعایت کنیم، یعنی به زور هم که شده من کارفرما باید این تعادل رو حفظ بکنم، ولی اگه کارفرما داره به من فشار میاره باید باش گفتگو بکنم که این فشار باعث نشه که من به زندگی شخصی نرسم اون وقت.
درست. آقای دکتر اختیاری از کرج با ما همراه هستن، سپاسگزارم. آقای بهارعلی مؤمنی، من پیامک شما رو دیدم، هر بار که من پیامکتون رو میبینم واقعا قلبم به درد میاد و امیدوارم که از مسئولین درسوز گذرشون به سازمان صدا و سیما بیفته و احتمالاً من بتونم باشون گفتگو کنم یا یک جوری مرتبط کنم شما رو با همکارانمون تا این مشکلتون حل بشه. ایشون مشکل تامین علوفه برای دامشون دارند و اگر کسی مسئولی شنونده صدای ما هستن اعلام آمادگی کنن که متصل کنن. دامدار هستن و معلولیت هم متاسفانه دارن. خب دوباره بریم سراغ شماره پیامکیمون. میگن در مورد نارضایتی از مدیریت یا فرهنگ شرکت که چگونه باید ابراز بشود، چه پیامدهایی برای اون مجموعه کاری داره توضیح بدید.
بهترین راهکار من همیشه این دیگه میشه بحث مدیریت تعارض. یعنی من نارضایتی دارم از کارفرما یا از مدیر مستقیمم. خب ما بر اساس سیستم منابع انسانی اول از همه باید با مدیر مستقیم موضوع رو در میون بذاریم، یک بار، دو بار، سه بار. اگه دیدیم دیگه جواب نمیگیریم بریم یه مقام بالاتر، اگه باز از اونم جواب نگرفتیم باید بریم مثلا سراغ مدیر منابع انسانی، کارشناس منابع انسانی، یا در نهایت بریم سراغ مدیر کسب و کار. و در نهایت اگه تمام اینها به نتیجه نرسیدیم دیگه در نهایت شرکت رو ترک کنیم دیگه. البته این فرآیند میگم یه شب دو شبه نیستا، یعنی از لحظه که من شروع میکنم تا دیگه ناامید کامل میشم ممکنه بین 3 ماه تا 6 ماه طول بکشه. ولی باید اینو برم جلو و نه نباید خجالت بکشم، نباید اصلا رو درواسی کنم، نباید پرخاشگری بکنم، بلکه بسیار قاطعانه و بسیار در کمال خونسردی صحبت خودم ارائه بدم.
آقای مهدی از تبریز پیامکتون رو دیدم، فرصتمون تموم شده. مهدی از اطراف مشهد شما رو هم همینطور، نمیتونم سوالاتتون رو با آقای دکتر سنقلی در میون بگذارم. آقای دکتر خیلی ممنونم از اینکه در استدیو راهکار امشب هم با ما همراه. خب دوستان گرامی از شما هم سپاسگزارم و عذرخواهش میکنم که نشد دوباره همه پیامک‌ها و سوالاتتون رو با کارشناس حاضر در استدیو در میون بگذارم. خداحافظ.
سپاس که با ما همراه هستید در آستانه لحظات نورانی، اترنگیز و تلاگون اذان مغرب به افق تهران قرار داریم که ساعت 19:03 این گلبانگ از رادیو اقتصاد تنین انداز خواهد شد.
گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی. گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی. مژه بر هم نزنم، مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی. ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی. امان ای دل من ای خود، ای جان ای دل من ای خدا، فغان ای دل من. میخواستم تا نفسم بود، میسوختم از حسرت و عشق تو بسم بود. میخواهم و میخواستم تا نفسم بود، می سوختم از حسرت و عشق تو بسم بود، عشق تو بسم بود که این شعله بیدار روشنگر شبهای بلند قفسم بود. مژه بر هم نزنم، مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی. امان ای دل من ای خود، ای جان ای دل من ای خدا، فغان ای دل من. بله که به جز یاد تو گر هیچ کسم هست، هاشا هاشا که به جز عشق تو گر هیچ کسم بود، گر هیچ کسم بود. سیمای مسیحایی روح تو عشق عشق تو بسم بود که این شعله بیدار روشنگر شبهای بلند قفسم بود. مژه بر هم نزنم، مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی. امان ای دل من ای خدا، ای جان ای دل من ای خدا، فغان ای دل من.
الهی الهی به حق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده. راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر. الهی الهی چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است، و چگونه سخن گویم که خرد مدهوش و بیهوش است. الهی ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره ایم، و ما همه هیچ کاره ایم و تنها تو کاره ایم. الهی از پای تا فرقم در نور تو غرقم، یا نور از سماوات و الارض انعمت فزد. الهی وای بر من اگر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم. این جملاتی بود که از الهی نامه علامه حسن زاده آملی استفاده کردیم و این لحظات زیبا و نورانی و ملکوتی رو گره زدیم به آسمان ها، به امید اینکه انشاءالله دعای هممون مورد استجابت قرار بگیره. در آستانه لحظات اترنگیز اذان مغرب به افق تهران قرار داریم که ساعت 19:03 این گلبانگ از رادیو اقتصاد تنین انداز خواهد شد و گوش جان می سپاریم و لحظاتمون رو نورانیت و برکت می بخشیم با صدای استاد دکتر قاسم رضیعی و آیات شریف 42 تا 47 سوره مبارک انعام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا الى امم قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.